بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الصيغة الثانية هي الصحيحة، لأن برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة كما سترى يا سنرى. وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن أمران: أحدهما أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدا إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذير يعتبر لغوا. بحث در ركن چهارم بود. ركن چهارم و شرط چهارم در باب استصحاب به دو صيغه بیان شده. صيغه اول که کمی خیلی واضح چی بود، بله، با جدیت بیشتر مسئله را مطرح کرده بود، گفته بود که با شرط چهارم در استصحاب اینه که مستصحب ما یا ابتداعا مستصحب خودش حکم شرعی باشد یا موضوعی باشد که دارای حکم شرعی باشد. اما اگر مستصحب نه خودش حکم شرعی بود و نه موضوعی که دارای حکم شرعی باشد، اونجا استصحاب جاری نمیشه. چرا نمیشه؟ دلیل این که لغو مثلا دقیقا. این صیغه اول بود و این صیغه اول گفتیم که چند تا مشکل پیش آورد. یکیش در موارد عدم تکلیف، عدم وجوب را استصحاب میکنه. نماز در ساعت 10 صبح واجب یا نه استصحاب میکنیم عدم وجوب را. اینجا مستصحب ما عدم الوجوبه، عدم الوجوب نه خودش حکمه و نه موضوعی که دارای حکم شرعی باشه. یه مشکله. مشکله دیگر در شرط واجب استصحاب میکنیم بقای وضو را. وضو نه خودش حکم شرعیه و نه موضوع از حکم شرعی. این دو تا اشکال. اشکال سوم هم در چی بود آقا؟ بله همین دو تا محضور داشت. بله و لذا با بودن این دو تا اشکال بود بهتر اینه که ما تغییر بدیم عبارت را. میگیم آقا جان اساسا به معنای دقیق کلمه شرط چهارم این نیست که ما مستصحب یا حتما خودش حکم شرعی باشد یا موضوعی زی اثر شرعی، نه، به معنای دقیق کلمه این رو ما نمیخواییم، بلکه ما مستصحب باید طوری باشد که در حالت بقای اون مستصحب اثر عملی پیدا بشه. اثر عملی یعنی چی؟ یعنی یا امان نامه برای انسان داده شود یا گردن انسان زیر بار به. همین مقداری که از حالت سابقه ایره که الان استصحاب کردیم، این حالت سابقه برای ما این کار آورد. اعم از این که مستصحب حکم شرعی باشه یا نباشه، اعم از این که قید واجب باشه یا نباشه. خلاصه ای مطلب اینه. الان میفرماید که این صیغه دوم بهتره. بهتر اینه که شرط چهارم و رکن چهارم رو با این صیغه بیان کنیم. چرا؟ برای اینکه برهان آقایون بیشتر از این صیغه بیشتر را اثبات نمیکنه. یعنی برهانی که الان میخوانیم دو تا برهان دارن، مثلا یه برهانش لغویته. این لغویت در کجا میاد آقا؟ در جایی که حالت سابقه هیچ اثر عملی نداشته، اما در جایی که اثر عملی داشته باشه، حالا افرز به معنای دقیق کلمه مستصحب حکم شرعی نیست و موضوعی زی اثر شرعی نیست، ولیکن حالت سابقه این مستصحب رو که الان استصحاب کردیم، این حالت سابقه بقاعا الان اثر عملی برای ما آورده. اینجا لغوه یا نه؟ لغویتی وجود نداره. از اینجا این صیغه بهتره. ولی زمی فرماید که و هذه الصيغه هي الصحيحه لان برهان هذا الركن لا يثبت اكثر مما تقرره هذه الصيغه، ثابت نمیتواند بیشتر از اون چیزی که مقرر میکند او را این صیغه، یعنی بیشتر از این که ما یک بقاعا این حالت سابقه این شی بقاعا یه اثری در عمل داشته باشد. اثری در عمل یعنی چی؟ یعنی یا برای ما امان بیاره یا ما را زیر بار ببره. همین. و لغوم نیست، برای اینکه خب این استصحاب اینجا اثر داشت، اثر عملی داشت، یعنی در عمل ما را یا آزاد کرد یا زیر بار بود. کما سنه را، همون طوری که زود است ببینیم خوبی این صیغه دوم را نسبت به صیغه اول. کما سنه را زود است ببینیم، لأن برهان این شرط چهارم از این صیغه دوم بیشتر اجاب نمی کند. خب برهان چیه که تا ما بفهمی از این صیغه دوم بیشتر اجاب نمی کند؟ می فرماد و برهان و توقف الاستصحاب على هذا الركن امران، و برهان این که استصحاب توقف بر این شرط چهارم دارد، دو برهان داریم. برهان اول اینه، احدهما یکی از اون دو تا برهان، ان اثبات الحالت سابقه، اثبات کردن حالت سابقه در مرحله بقا تعبدن، و اینا ما با تعبد ثابت میکنیم، یعنی به گفته شارع که گفته لا تنقضل یقین میشه. خب اگر شارع گفته که بله به ما دستور داده، ما به حکم شارع این حالت سابقه را اثبات میکنیم، اگر اون حالت سابقه بقا مؤثر در تنجیز و تعذیر نباشد یعتبر و لغوان، اما اگر تأثیر در تعذیر و تنجیز داشت لغ نیست. چی این که مستصحب به معنای دقیق کلمه حکم شرعی باشد یا حکم شرعی نباشد؟ این یه برهان. این برهان دیدیم که با صیغه دوم می سازد. والآخر برهان دوم، ان دلیل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، دلیل استصحاب به صورت لا دیگه، لا تنقض، شارع گفته حرامه نقض نکنی یقین را به شک. مراد از این نهی چی آقا؟ نقض نکن یعنی حقیقتا نقض نکن یا عملا نقض نکن؟ بگو زود گیر کرد آقا. حقیقتا که نقض شده تکوینن، او دست من نیست، یقینم تبدیل به شک شده الان. حقیقتا میگم، گوش کن آقا، خلط میکنی. حقیقتا که خب یقین از بین رفته، الان مبتلا به شک، الان شک دارم این فرش پاکه یا نجیس. پس چجور شارعی گفته نقض نکن؟ یکی نقض شد، میفرماد نه، مقصود نهی شرعی نقض عملی نکن، عملا اون آثار طهارت را به این فرش بار. معنای نقص، نهی از نقص اینه، نقص حقیقی که نهی نکرده، برای اینکه نقص حقیقی شده، چیزی که شده چرا مرا شارع ازش تازه نهی؟ نقص حقیقی تحت اختیار من نیست.
چطور شده نقص حقیقی؟
یقین که من داشتم به حالت سابقه. خب الان حال سابقه رو ول کن، به طهارت فرش بگو. گفتیم در باب زمان استصحاب، در باب استصحاب زمان ملغایه. تعبدن نگو، بگو عملا. نقض عملی عبارت اخرى است تعبده، این هر دو یکی. خب والآخر اینه، این که دلیل استصحاب که نهی کرده ما را از نقض یقین به شک، و لا یراد بذلك ان نهی عن النقض الحقیقی، اراده نشده به این نهی، نهی از نقض حقیقی. چرا آقا؟ لان الیقین ینتقض بالشک حقیقتا، برای اینکه اگر نقص حقیقی مراد باشد، خب ما میبینیم یقین ما تبدیل به شک شده. دیروز یقین داشتم به طهارت این فرش، امروز یقین ندارم. یقین ندارم یعنی یقینم به طهارت امروز از بین رفته یا نرفته؟ خب رفته دی، نقص شد، تموم شد. پس چجور شارع نهی کرده ما رو که نقص نکن؟ خب پس میفرماد نهی شارع نهی عمل، نقص عملی، یعنی عملاً طهارت را امروز بار کن، عملا طهارت را بار کن، یعنی آثار طهارت را بر این فرش بار کن، راجع به خود طهارت کار نداشته باش که هست در واقع یا نیست. و این یراد النهی عن النقض العملی، نهی کرده ما را از نقض عملی. و مرجع ذلك، مرجع این نقض عملی به چی آقا؟ الی الامر، نهی از نقض عملی مرجعش به اینه، الى الامر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين، بله امر کردم ما را که ما جاری بشیم، جر داشته باشیم بر طبق اون چیزی که اقتضا داره، اون چیز را یقین. یقین به طهارت این چی را اقتضا داشت؟ بالاش بنشینیم، بالاش نماز بخونیم، در وقت نماز میتونیم بپوشیم، مثلا این چیزا را اقتضا داشت. الان هم که ما را نهی کرده از نقص، یعنی همین کارا را بر این فرش بار کن، همین کارا را بر لباس اجرا کن، نه اینکه خود لباس واقعا یقینشون که پاک، پاک بودنش که معلوم نیست. من اقدام، یا اقدام میکنی باش در میپوشی نماز میخوانی، او احجام یا ازش پرهیز میکنی مثلا، و تنجیز، که این عبارت اخرای همون اقدام و احجام، تنجیز و تعذیر. و من الواضح، خب این برهان، این برهان ببینیم صیغه اول را ثابت میکنه صیغه دوم. و من الواضح ان المستصحب اذا لم يكن، اگر نباشد برای این مستصحب اثر عملی و صلاحیت برای تنجیز و تعذیر. تنجیز اینه که ما را زیر بار ببرد، تعذیر اینه که برای ما امان بدهد در مقام عمل. خب اگر همچو اثر عملی نداشته باشه، فلا یقتضی الیقین، پس اقتضا نمی کند یقینی به اون شی جری عملی معین را، اصلا اون هیچ اثر عملی درش نیست و اصلا اون جری عملی نداره تا شارع ما را نهی کند که نقص نکنی، یعنی جری عملی را اون جری عملی نداره. مثلا پارسال فرض فرمایید کوه دامان 800 متر ارتفاع داشت، الان شک داره 800 یا یه 100 مترش پایین آمده 700 شده. خب اینجا ما استصحاب کنیم شارع ما را نهی کند که اون حالت سابقه را از دست نده، نقض عملی نکنید. خب این چی جری عملی دارد 800 متر بودن؟ اصلا ارتباطی به عمل ما نداره، نه تنجیز دارد نه تأثیر. اینجا نمیشه، اینجا دیگه شارع نمیتوند بگه لا تنقض الیقین بشه اذا لم يكن له اثر عملي وصلاحيه للتنجيز والتعذير فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا، اقتضا نمی کند یقین به این 800 متر بودن کوه دماوند، این اقتضا نمی کنه جری عملی معین را، که اگر این 800 متر بودنش امروز هم یک اثر شرعی و یک تنجیز و تعذیر می داشت، شارع اینجا را هم می گفت، به ما دستور می داد تا اینکه امر میشد مکلف به ابقاء این جر و نهی میشد از نقص عملی. و ها در رکن، و این رکن، رکن چهارم به صیغه دوم ملتفه شدن یا نه؟ صیغه اول لازم نیست، او خیلی تنگه، صیغه اول کل استصحاب را شامل شده نمیتواند، این صیغه دوم خوبه. و ها در رکن چهارم یتواجد، و این پیدا میشود در جایی که مستصحب حکم باشد که قابلن لتنجیز بگو و تعذیر، قابلیت تنجیز و تعذیر را داشته باشد. او عدم حکم قابل لذلك، یا خود حکم نباشه مستصحب، چی باشه آقا؟ عدم حکم، عدم حکم هم خب بالاخره برای ما تعذیر میاره دیگه، عمل نامه میاره، اگر وقتی استصحاب کردیم که الان نماز بر ما واجب نیست، این عدم وجوب چی آورد برای ما آقا؟ الان گیر کرده آقا، خب همین دیگه، این در جری عملی لازم. این دو صورت مستصحب چی خود حکم باشد، او عدم حکمی که اون عدم قابلون له ذلك، قابلیت این را داره، قابلیت این را داره، این تنجیزش را نه، بلکه تعذیر را، همیشه عدم حکم قابلیت تعذیر را داره. او یا این که مستصحب ما موضوع باشد برای حکمی کذاله که تنجیز و قابلیت تنجیز و تعذیر را داشته باشد، او نه موضوع حکم نباشد بلکه متعلقاً لحکم، یا متعلق برای حکم باشد، قید حکم باشد، متعلق باشد برای حکم. بله، و در اون ظرفی که در اون ظرف جری عملی بیاره، اون ظرف کدوم ظرف آقا؟ این مستصحب دو تا ظرف داره دیگه، درسته یا نه؟ این چیزی رو که ما الان استام میکنیم، سابقا یقین داشتیم بهش، به حدوثش، آیا این مستصحب در ظرف حدوث باید جری تنجیز و تعذیر داشته باشد یا نه؟ در ظرف حدوث اصلا لازم نیست، شرط استصحاب اینه که این مستصحب در حالت بقا تنجیز و تعذیر داشته باشد، ولو در حالت حدوثش مثل کوهی دماوند، ولی الان که شک کردیم استصحاب کردیم، این استصحاب الان تنجیز و تعذیر آور باشه، الان مربوط به عمل شده باشه، این کافی. و الظرف الذي يعتبر فيه ظرف آنچنانه ای که معتبر است در اون ظرف، تواجدها در رکن، موجود بودن رکن چهارم در کدوم ظرف باید اینجوری تنجیز و تعذیر آور باشد؟ آقا بگو، در ظرف حدوث یا در ظرف بقا؟ میفرماد هو ظرف البقا لا ظرف الحدوث. در ظرف حدوث لازم نیست که این تنجیز و تعذیر آور باشد. فاذا کان الحاله السابقه، فاذا کان للحاله السابقه، زمانی که برای اون حالت سابقه اثر عملیه، منتها اثر عملی نه در وقت حدوث حالت سابقه، بلکه در چه وقتش؟ در وقت بقای اون حالت سابقه اثر عملی دارد و صلاحیت برای تنجیز و تعذیر دارد. اذا کان للحالت سابقه اثر فی مرحله البقا، در مرحله بقا تنها اثر داشته باشد. جر الاستصحاب فیها، جاری میشد استصحاب و در این حالت سابقه. ولو لم یکن لحدوثها اثر، ولو که برای حدوث این حالت سابقه اثری تنجیز و تعذیری هیچ چیزی بهش بار نبود. مثالش چجوری آقا؟ اینو که ما نفهمیدیم. ما مثلا فرض کن استصحاب میکنیم نجاست این لباس رو، نجاست این لباس در حین حدوث هم تنجیز و تعذیر داشت، داشت یا نداشت؟ وقتی که حادث شده بود دیروز، و دیروز هم لباس ما نجس بود، باش نماز نمیتونستیم بخونیم. امروز که استصحاب میکنیم نجاست رو، امروز هم همون تنجیز را داره. اینجاست که نجاست که مستصحبه، نجاست این لباس هم حدوثاً تنجیز و تعذیر دارد، بگو، و هم بقا. یا استصحاب میکنیم، دیروز یقین داشتیم که نماز ساعت 10 بر ما واجب نیست، این عدم وجوب حدوثاً چی داشت؟ اثر امان داشت. امروز که استصحاب میکنیم عدم وجوب را هم چیه؟ همون اثر امان را داره. اینه که غالباً مستصحب هم در حالت حدوث تنجیز و تعذیر دارد و هم در حالت بقا. متو حدوثش با قطع بود، بقایش با استصحاب دیگه، فرقش اینه. و الا تنجیز و تعذیر را در هر دو ظرف داره. آیا در استصحاب این شرطه که این مستصحب حدوثاً و بقاءاً تنجیز و تعذیر داشته باشد، یا نه همی که بقاءاً تعذیر و تنجیز آور بود ولو حدوثاً نبودم کافیه؟ درش می فرماید کافیه. مثالش مثل چی آقا؟ مثل کفر ولد کافر. کفر بچه کافر دیگه، کفر بچه کافر تا پدرش زنده بود بچه کافر بود. کفر بچه چی اثری داشت؟ هیچ، نه تنجیز داشت و نه تعذیر و نه اثر عملی، هیچی نداشت. ولی بقاءن الانی که ما شک داریم بچه کافره یا کافر نیست، الانی که پدرش مرد، پدرش به جهنم رفت، همین الان شک داریم، این بقاءن این کفر بچه اثر عملی داره. بقاءن یعنی در حین مردن پدرش. اگر بچه کافر مانده خب ارث نمیبره، اگر بچه مسلمان شده بوده شانسش گرفته بعد پدرش مرده، تمام اموالش متعلق به این بچه. اینجاست که عمل اثر عملی پیدا میکنه. اینجا ما میتونیم استصحاب کنیم کفر بچه. فمثلا اذا لم یکن لکفر الابن، این هم در فرض، و الا ممکنه ما حدوثاً هم برای کفر بچه یا اثر عملی پیدا بتوانیم، از قبیل دست به دستش بزنیم دست ما نجس میشه. فرض فرمان بعضی اثرات دیگر، حالا اونا رو فرض نکن، ما راجع به ارث، راجع به مالک شدنش اثر شرعیش رو در نظر میگیریم. اذا لم یکن لکفر الابن فی حیات ابیه اثر عملی، هیچ گونه اثر عملی فرض میکنیم که نداره. ولکن کان لبقائه اثر، ولکن برای بقای این کفر ابن، بله لبقای کافرن اگر باقی بماند کافرن الی حین موت الاب، که الانه، الان پدرش مرده و ما هم شک داریم که این بچه کافره یا کافر نیست، الان کفر بچه اثر داره، ولو دیروز کفر بچه اثر نداشت. وحیه و ای چی آقا؟ اون اثر عملی. وحیه نفی الارث از بچه، ارث رو میگم به بچه نمیرسه. و شکک نافی بقایه کافرن، و شک کرده ما که آیا این بچه باقی مانده کافرن، همونطوری که دیروز یقیناً کافر بود، امروزی که پدرش به جهنم رفته هم کافره یا کافر نیست. کذالک جرا استصحاب کفرهی، همچنین جاری میشد استصحاب کفرش برای اینکه بقاءن کفر این بچه الان تنجیز و تعذیر آوره. ثمره عملی دو ثمره عملیش اینه که حاکم شرع مال پدر را به بچه یا باز بدهد یا باز ندهد، ارجاع کند به بیت مال مسلمین مثلا. خب این هم تمام شد. آقا استصحاب را خواندیم، شرایط و ارکانش را هم خواندیم. اگر کسی از ما سوال کنه چند تا رکن داشت، یادی ما رفته الان مقدار ما یثبت بالاستصحاب رو میخوانیم. الان یه بحث شیرینی دیگره و اون بحث شیرینی دیگر اینه، آقا اصل مثبت حجت یا نه؟ جوابش اینه که اصل مثبت حجت نیست. مراد از اصل مثبت یعنی استصحاب. استصحاب مثبت حجت یا حجت نیست؟ شما چی جواب میگین آقا؟ گیر کرده آقا، میگیم که استصحاب مثبت حجت نیست. به چه دلیل؟ دلیلش رو باید امروز بخونیم. استصحاب مثبت چیه؟ باید اونا توضیحش رو باید امروز بخونیم. پس این بحث سوم فقط در اینه که استصحاب مطلق حجته یا نه استصحاب غیر مثبت حجته. استصحاب مثبت حجت نیست، استصحاب مثبتی که به نام اصل مثبت میگه. و این قاعده رو داشته باشین که امونطوری که استصحاب مثبت حجت نیست، براءت مثبت هم حجت نیست، اصل عملی هیچ مثبتاتش حجت نیست. ولی زو میگن الاصل المثبت، اعم از این که براءت باشد یا استصحاب باشد یا اصل عملی دیگر باشد، اصل عملی اصل مثبتش حجت بگو نیست. توضیح این مطلب، توضیحش اینه، میفرماید که شما فهمیدین که مراد از نقص در باب استصحاب نقص چی بود؟ آقا مراد نقص عملی مراد، باریک الله، نقص عملی معنایشه. خب اگر مستصحب یه امر خارجیه، شارع هم نهی کرده که یقینی به اون را نقص نکن، و حالا که یقینی به اون شیء خارجی خب حقیقتا از دست ما رفته دیگه، الان نقص شده، پس این چی نهیه؟ شارع گفته یقینی به اون شیء را عملا نقص نکن، یعنی اعمال را بر اون شیء خارجی بار کن. اگر یقین می‌داشتی به اون شیء خارجی چی عملی را بر او بار می‌کردی، الان هم همون عمل را برش بگو بار کن. و این در فرض است که اون شیء خارجی احکام شرعی داشته باشد، اگر اون شیء خارجی احکام شرعی داشته باشد این درست. اما اگر اون شیء خارجی احکام شرعی ندارد بلکه یک لازم عقلی دارد، که این شیء خارجی رو ما وقتی استصحاب کردیم باید اون لازم عقلیش رو ثابت کنیم، بعد اون لازم عقلیش احکام شرعی دارد، خود این مستصحب احکام شرعی نداره، خود مستصحب یه لازم عقلی دارد و اون لازم عقلیش احکام شرعی داره. اینجا ما این شیء خارجی رو استصحاب کنیم، در قدم اول با این استصحاب ثابت کنیم اون لازم عقلی را، بعد اون لازم عقلی که ثابت شد احکام شرعیش را برش بار کنیم. اینو میگن اصل بگو مثبت. و این حجت نیست. چرا حجت نیست؟ به خاطری که دلیل شامل همچو اصلی، دلیلی که لاینقض الیقینه به شک باشه او را شامل نمیشه. احسن. دلیل الاستصحاب کما عرفنا، همونطوری که ما الانم شناختیم، مفاد این دلیل استصحاب النهی عن النقض العملی، نهی است از نقض عملی برای یقینی به اون مستصحب عندش شک، اون آثار عملی را بر اون شیء مشکوک الان بار کن. خب به شرطی که اون شیء مشکوک الان آثار عملی بگو داشته باشه. و هذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملي و این نه اراده نشده بهش تحریمی نقض عملی که عملا اگر نقض کنی بهش تکلیفا حرامه، یه گناه کردی. مقصود گناه نیست اینجا، نه تحریم عملی، تحریم مراد نیست، بل یراد بهی بیان ان الشارع حکم ببقاء المتيقن، بلکه معنایش اینه که تو نقض نکن، یعنی شارع حکم کرده به بقای اون شی. ملتفتن یا نه؟ چون که شارع حکم کرده پس ما مأموریم که حکم کنیم به بقاش. شارع حکم کرده به بقای متیقن عند شک در بقایش. و نهی ارشاد الى هذا الحکم، نهی لا تنقض الیقین بالشک، ارشاد به این حکم. فکأن معنای لا تنقض الیقین بالشک اینه، خوب توجه کن، کأن قال شارع لا ينقض الیقین بالشک. چرا نقض نمیشه یقین بشک؟ چرا؟ برای اینکه من شارع حکم کردم به بقای این شیء مشکوک. خب من شارع حکم کردم به بقای طهارت این فرش امروز، به ان المتيقن بله باقی، و الحکم به بقاء المتيقن، و حکم به بقای متيقن هم در اینجا لا یعنی بقاءه حقیقتا. این هم معنایش نیست که شارع بگوید حقیقتا این فرش امروز پاکی واقعیه، لا. و الا لزالش، و الا اگر شارع حقیقتا حکم کرده که این فرش واقعا پاکه، خب شک ما از بین میر، فرضی مانی که ما شک داریم پاکه یا نجس. الان مع ان الاستصحاب حکم شک، با اینکه استصحاب در جای جاری میشه که شک داشته باشه. رکن دوم در باب استصحاب چی بود آقا؟ شک. جای شک نباشه که استصحاب جاری نمیشه. بل پس شارع حکم به بقا کرده یعنی چی آقا؟ بگو. میفرماید که معنایش اینه، بل یعنی بقاؤه من الناحیه العملیه، شارع حکم کرده به بقای متیقن در از نگاه عمل، از حیث عمل نه از حیث واقع. از حیث عمل گفته چی کار میکردی با این فرش اگر یقین میداشتی که پاک بود؟ همو کارا را الان بر فرش بار کن، نه اینکه یقین بدان که الان فرش پاکه. نه، اگر یقین بدانی که پاکه که شک از بین میره، موضوع برای استصحاب باقی نمیمونه. بل یعنی من الناحیه العملیه ای تنزیله منزله الباقی، یعنی نازل کن این فرش مشکوک را منزله فرش پاک. چی جور نازل کنم آقا؟ عملیان، در عمل نازل منزله او کو. در عمل اگر این فرش پاک بود چیکار میکردی آقا؟ دست تر بهش میزه. الانم عملا این کار را بکن. معنای نه اینه. و مرجع ذلك، مرجع این حرف که عملیا این کار را بکنم، مرجعش الى القول بان شيء الذي كنت على يقين منه، شيء طهارت فرجی که تو بر یقینی از اون طهارت فرش بودی، فشککت فی بقائه، نزل منزلت الباقی، این طهارت را به منزله باقی فرض کن. فرض کن ها، فرض کن یعنی چی؟ بگو. فرض کن طهارت را، یعنی آثار طهارت را الان بهش، احکام طهارت را بار کن. نزل منزلت الباقی فاذا کان المستصحب حکما. خب حالا بیایم سر مستصحب. چی آقا؟ که شارع حکم به بقایش کرده و آثارش را گفته برگو. اگر خود مستصحب خود حکم شرعیه ابتدان، مثل استصحاب وجوب میکنیم، وجوب نماز جمعه، وجوب مثلا فلان شی، فاذا کان المستصحب حکما فتنزیله منزله الباقی، این که ایره تنزیل کنیم منزله باقی، معنایش التعبد به بقای خود این حکم، تعبد کنیم به بقای خود این حکم. و اما اذا کان موضوعا، اگر موضوع خارجیه، موضوع برای حکمی، پس شارع گفته این تنزیل کن این موضوع را به منزله باقی، یعنی چی؟ فتنزیله منزله الباقی معناه التعبد بحکمه، یعنی حکم شرعی این موضوع را بار کن، اگر حکم شرعی داشته باشه. اگر حکم شرعی نداشت، حکم لازم عقلی داشت، اینجا نگفته شارع که این لازم عقلی را هم بهش بار کن. شارع گفته در این موضوع خارجی که استصحاب میکنی تعبد کن به این موضوع خارجی، و تعبد به بقای موضوع خارجی یعنی احکام شرعی را برش بار کنه. اما اگر احکام شرعی ندارد اونجا دیگه رسیس ها پایش میلنگه. نه این مثبت نمیگن اصطلاحا، مثبت نمیگن، میگم اسم اینه، این استصحاب اصطلاحی میگن. دو قسم استصحاب داریم، استصحاب اصطلاحی و استصحاب مثبت. استصحاب اصطلاحی که اصل معنای استصحاب اینه که احکام شرعیه را بهش بر این مستصحاب بار کن، اینه که معنای استصحاب اینه. استصحاب مثبت اینه که با خود این مستصحاب، این خود این مستصحاب اصلا حکم شرعی نداره، نه خودش حکم شرعیه و نه موضوع برای حکم شرعی. پس با این استصحاب چی رو ثابت میکنیم؟ آقا لازم عقلی رو ثابت میکنیم که او لازم عقلی بعد احکام شرعی زیاد داره. و اذا کان موضوعا لحکمین، اگر مستصحاب مثل حیات زید، استصحاب حیات زید چی موضوع برای چی حکم شرعی؟ آقا وجوب نفقه زنش، مثلا عدم انتقال مالش به وارثش، حیات زید موضوع برای این های. خب و اذا کان موضوعا لحکم فتنزی، این که شارع گفته حیات زید را به منزله دیروز فرض کن، یعنی چی؟ یعنی اون آثار حیات را که دیروز بر زید بار میکردی امروز هم بر حیات زید بار. فتنزیله منزله الباقی معناه التعبد بحکمه، معناش اینه که امروز متعبد به احکام شرعیه حیات باش، یعنی نفقه زنش را بده و مالش را منتقل به ورثه‌اش نکن، اینا احکام شرعیه، تعبد کن به احکام این موضوع و اثر موضوع. و اذا کان للمستصحب حکم شرعی، و زمانی که بوده باشه برای مستصحب حکم شرعی، و کان هذا الحکم بنفسه موضوعا لحکم شرعی آخر، و بوده باشد اون کجا شد آقا؟ اون حکم به نفسه موضوع برای حکم شرعی دیگر، یعنی ابتداعا خود مستصحب ما حکم شرعیه و اتفاقا این حکم شرعی اول باز دوباره موضوع برای حکم شرعی دوم، اینجا هر دو تا حکم شرعی ثابت میشود. حالا مثال فتنزیله منزله الباقی، تنزیل کردن این موضوع منزله باقی معناه التعبد بحکمه، و التعبد بحکمه هو بدوره، تعبد بحکم اون موضوع هو بدوره، یعنی التعبد بمالها بمال هذا الحکم من حکم ايضا، این حکم را هم حکمی که بر این حکم باره اونا هم بهش تعبد کن، و هاکذا در نوبه خودش، در نوبه خودش. نه مثال زیاد ها، مثال های فرضی بله، مثل وجوبی نماز، وجوبی نماز خودش حکم شرعیه دیگه. شک دارم که دیروز که نماز بر من واجب بود بعد از زوال، امروز مثلا شک کردم که بر من واجبه یا واجب نیست، اصحاب میکنم وجوب نماز. این معنی چی ها؟ معنیش اینه که تعبد کنم به وجوب، بگویم امروز هم بر من واجب، این تعبد به خود حکم. و تازه این وجوب نماز موضوع برای یه حکم شرعی دیگر، وجوب نظر، نظرم من کردم که هر وقت نماز زور بر من واجب باشد یه درهم بر من صدقه واجب. وقتی با استصحاب ثابت کردم وجوب نماز زور را تعبدن، معناش اینه که اون حکم شرعی که بر وجوب نماز باره که وجوب صدقه باشد اونم بهش بار. وجوب وضو میاد چیه؟ یعنی نماز هر وقت بخوایم شرط نماز وضو. وقد لا يكون المستصحب حكما ولا موضوعا لحكم. و گاهی این دیگه الان شروع کردیم بحث مثبت ها. گاهی اینه که لا يكون المستصحب، نه خود مستصحب حکم شرعی و نه این مستصحب موضوع برای حکم شرعی. پس چی آقا؟ ولكنه این مستصحب ما سبب تکوینیون او ملازمون خارجیون، یا ملازم خارجی با شیء دیگر. این شیء دیگر رو بگو لازمه عقلی مستصحب، یادت نره لازمه عقلی مستصحب. و این شیء آخر که لازمه عقلی مستصحبه، این موضوع حکم احکام شرعیه زیاد داره، این خود مستصحب نداره، بلکه لازمه عقلی مستصحب احکام شرعیه دارد. مثالش مثل چی ها؟ مثال فرضی، کما لو فرضنا، فرض میکنیم ما این که حیات زید، خود حیات زید که یک موضوع خارجیه، این اصلا حکم شرعی بهش بار نیست و این موضوع برای هیچ حکم شرعی در دنیا نیست. فرض میکنیم و الا ما گفتیم که حیات زید موضوع برای احکام شرعی از قبیل عدم انتقال مالش، از قبیل وجوب نفقه بر عیالش. حالا ما فرض میکنیم که خود حیات زید اصلا اثر شرعی و حکم شرعی نداره. لما لو فرضنا ان حیات زید آنچنان حیاتی که کنا علی یقین منها، ما بودیم بر یقینی از اون حیات، ثم شککنا فی بقائها، شک کردیم ما در بقائش، الان شک داریم که حیات زید باقیه یا باقی نیست، فرض میکنیم که این حیات سببون، این حیات یک لازمه عقلی داره. لازمه عقلی چیه؟ گیر کرده قبل از 20 سال زنده بود، الان شک داریم زنده یا زنده نیست. الان اگر زنده باشد در واقع لازمه این زنده بودن ای چیه؟ بعد از 20 سال قهران ریش داره آورده. خود حیات زید حکم شرعی نداره، اما ریشش حکم شرعی داره. ریشش حکم شرعی چیه اگر گفتی؟ زود بگو چی؟ ریشش حکم شرعی دارن. این حیات علا تقدیر بقاش سببه که در فرضی که این حیات باقی باشه تا زمان شک، یعنی بعد از 20 سال که الانه، تا الان اگر حیات زید باقی باشد، این سببه برای نبات لحیه زید، حتما زید الان دارای ریش و پشمیه. و کان نبات اللحیه، اون وقت نبات لحیه زید موضوع برای حکم شرعی. مثلا اون حکم شرعیش اینه که بنده نظر کردم آقا هر وقتی که زید دارای لحیه باشد بر من هر روزی 1000 تومان نظر واجب باشه. نه شانه میخوام چه کنم. ففی مثل ذلك، اینه میگن اصل مثبت. اینجا آقا استصحاب جاری میشه یا نه؟ خب اگر این جاری هم بشه ما چی رو استصحاب میکنیم؟ خود موضوع حکم شرعی که ریش باشد، این باطل این حالت سابقه نداره. کی بود که حالا استصحاب کنیم بقاش را؟ بگو عالم زر ما چیکار داریم؟ ما که ثابت نشده برای ما کی بود؟ اگر بنا شد به خود لحیه بچسبیم به ضرر ما تمام میشه. چطور؟ نه اگر بنا شد لحیه زید را استصحاب کنیم، لحیهش حالت سابقهش عدمه، استصحاب میکنیم عدم این باطه و ما این رو نمیخواستیم. ما میخواستیم چیکار کنیم آقا؟ ما میخواستیم ثابت کنیم این باطه لحیه را. ولذا اینجا نمیتونیم راجع به لحیه چیزی صحبت کنیم. ما اول باید کار را، مقدمه را از دور شروع کنیم، باید استصحاب کنیم حیات زید. وقتی حیات زید رو استصحاب کردیم، لازمه عقلی حیات رو بار کنیم که عبارت است از انبات لحیه. بعد انبات لحیه رو که بر بار کردیم، بعد احکام شرعی انبات لحیه رو بهش ثابت کنیم. اینجور والمشهور بین المحققین کجا شد آقا؟
مثال برای اون که سبب تکوینی باشه یا ملازم
خارجی باشه. بله این همین مثال برای سبب تکوینی دیگه، حیات بعد از 20 سال سبب تکوینی برای این باطل هه. گوش کن،
شما فرمودید الان خب چه بکنیم؟ فرمودید باید بیان حیات رو استصحاب کنیم، بعدش ملازمه عقلی داره که این قسم دوم اون ملازمه خارجی میشه.
نه هیچ قسم دوم نیست، هیچ فرقی با هم نداره. ملازمه خب علت و معلول یا معلولین لعلت ثالثه که هر دو تا با هم متلازمه، فرقی نمیکنه دیگه، یعنی علا کل با هم انفکاک نداره در هر دو صورت، معنایش اینه. و کان نبات الهی موضوع حکم شرعی، و این نبات الهی موضوع بوده برای حکم شرعی، یعنی از قبیل وجوب نظر مثلا. ففی مثل ذلك، هل یجدی استصحاب حیات زید، آیا جاری میشه استصحاب کنیم حیات زید را برای اثبات این حکم شرعی برای وجوب نظر؟ میشه اصحاب حیات زید کنی برای اثبات وجوبی نظر؟ میفرمان نه، برای اینکه وجوبی نظر که بر حیات زید بار نیست، بر چی باره؟ باری کلا تبدن الله. و المشهور بین المحققین، اون که مشهور بین محققین، عدم و اقتضاء دلیل الاستصحاب، اقتضاء ندارد دلیل استصحاب، لذالک همچو استصحاب را ثابت کند. و هذا هو الصحیح، و این عدم حجیت اصل مثبت صحیح هم هست. لانه ان اريد اثبات ذلك الحكم، اگر آقا اراده کرده اثبات ذلك الحكم شرعی را، کدام حکم شرعی را آقا؟ وجوب نظر. میخواد این وجوب نظر ثابت کنه با چی آقا؟ با استصحاب حیات زید ابتداعا و بدونی در نظر گرفتن این باطل احیه، هویی که دروغه، برای اینکه حیات زید موضوع برای وجوب نظر نه. به استصحاب حیات زید مباشرتن، معنای مباشرتن اینه، یعنی بدونی در نظر گرفتن این باطل بگو لحیه، یادت نرو ها، بدونی در نظر گرفتن این باطل لحیه، بلا تعبد به نبات لحیه فهو غیر ممکن، این امکان نداره، برای اینکه حیات زید موضوعش نبوده. لأن ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية، برای اینکه این حکم که وجوب صدقه باشد موضوعش نبات اللحية لا حیات زید. فما لم يثبت بالتنزيل والتعبد، تا وقتی که ثابت نشده به تنزيل و تعبد نبات اللحية، لا يترتب الحكم، حکم که وجوب صدقه باشد بار نمی شود. آقا جان چی میگین؟ و این اوریده، همینجا بگذاریم بس دیگه ها، یا بخوانیم آقا؟ خب اگر وقت داریم پس گوش کن و دم مزن. و این اورید اثبات نبات له، اگر با استصحاب حیات دو کار رو میخواین بکنین، در قدم اول میخواین این بات لحیه را ثابت کنین، در قدم دوم احکام شرعی را برش بار میکنین. این کار اگر میکنین، و این اورید اثبات نبات لحیه، اول نبات لحیه را ثابت میکنین با استصحاب حیات، اولا به استصحاب الحیات، و بالتالی بعد از آن که نبات لحیه ثابت شد، اثبات این حکم شرعی که وجوب صدقه باشد، این اگر میکنیم فهو خلاف ظاهر دل استصحاب، این ظاهری لاین خود این کار را نمیتوانه، این صورت را شامل بگو نمیشود. لأن مفاد لاین خود الیقین به شک کما عرفنا، چی بود آقا؟ تنزیل کن مشکوک البقا را منزله باقی، حیات مشکوک رو به منزله حیات واقعی تنزیل کن، به شرطی که حیات واقعی، معنای تنزیل، معنای تنزیل این بود که احکام شرعیش را، احکام شرعیش را، فرض ما این است که حیات اینجا حکم شرعی نداره، چی رو بار کنیم به شما؟ بگو گیر کرد، لحیه که حکم شرعی نیست، تنزیل کن مشکوک البقا را منزله باقی. و تنزیل، تنزیلی که شارع به ما دستور داده ها، شارع گفته تنزیل کن، یعنی ینصرف عرفا الى توسعت دائره الاحکام الشرعیه، یادید نروها الاثار المجعوله، یعنی چی؟ یعنی احکام شرعیه این شی را بار کن، معنای تنزیل اینه هم. اینجا دیگه ندارد که احکام شرعیه و احکام عقلیش را، لوازمات عقلیه را هم برش بارکو، این نداره، توسعه بده دائره احکام مجعوله را، اون احکامی که جعل شده از قبل منزل، اون کسی که اینه، این مشکوک را منزله یقین تنزیل کرد که شارع باشد، لا غیرها، غیر از آثار مجعوله و احکام شرعیه چیزی دیگر دلیل استصحاب نمیگه، چیزی دیگر را هم بهش بار بکن یا بار بگو نکن. و نبات اللحیه اثر للحیات، درست نبات اللحیه هم حکم حیاته، ولیکن چی حکم؟ حکم تکوینیشه یا حکم شرعیش؟ باریکلا. و نبات اللحیه اثر و حکم للحیات، ولیکنه اثر و حکم تکوینی للحیات، ولیس بجعل من الشارع بما هو شارع، بما هو شارع نبات اللحیه حکم شرعی حیات نیست. بله، فهو کما لو قال شارع، مثل این است که بگه نزلت الفقاع منزله الخم، اگر شارع گفت که تنزیل کردم من فقاع رو منزله خم، این معنای چی آقا؟ همین این کلام، یعنی احکام شرعیه خمر بر فقها بار احکام شرعیه چی آقا؟ گیر کرد آقا، حرمت شربش، نجاستش، حرمت بیعش، از این چیزا، حرمت نگهداریش، اینا احکام شرعیه خمر اینا باره. اما احکام تکوینیه خمر بر فقها این به این عبارت ثابت نمیشه. احکام تکوینیه و اثر تکوینی خمر چی آقا؟ مست. این دیگه با این روایت ثابت نمیشه که پس فقها هم مست کننده. این رو باید آقای امتحان کنه که فقها مست میکند یا مست نمیکنه. با تنزیل شارع مستی برای ثابت بگو نمیشود. نزلت الفقها منزلت الخمر فکما یترتب، همچون که مترتب میشه بر این تنزیل شارع توسعه دائره حرمت که حکم شرعی خمره، لا توسعه احکام تکوینیه خمر از قبیل سکر و اینها، ای باسه تنزیل درست نمیشود. کذالک یترتب، همچنین مترتب میشه بر استصحاب حیات زید توسعه احکام شرعیه برای حیات. احکام شرعیه حیات چی آقا؟ اگر داشته باشه، اگر داشتون احکام شرعیه حیات بهش بار میشود عملیه. لا توسعه احکام حیات، اون احکام تکوینیه اش، اون چنون احکام تکوینیه که منها نبات لحه. چی گفتی آقا؟ آثار حیات، آثار تکوینیه اش، یعنی احکام تکوینیه آثار و احکام یکی دیگه. ای همه تکرار میکنم که یادت نرود. تکوینیه میگه گفتم عینک نزن آقا. چهارشنبه که خب اون چهارشنبه حسی سادات حسی آقا که نیست. روز چهارشنبه سادات آقا این چی کار میکنن آقا اگر گفتین؟ نماز شب میخوانن، نماز شب روز میخوانن لابد. اینه دیگه. و من هنا صحب قول صحیح هست که قائل بشیم به ان الاستصحاب یترتب علیه الاحکام الشرعیه لل مستصحب. فقط اگر مستصحب ما موضوع خارجیه با این استصحاب احکام شرعیه این موضوع بار میشه ولا غیر، دون الاثار والاحکام العقلیه التکوینیه. و بعد و احکام اون آثار عقلیه که احکام شرعی داشته باشه اون این با واسطه میشه دیگه، این بار نمیشه. و یسمى الاستصحاب الذي يراد به، و نامیده میشه استصحاب آنچنانی که اراده شده به اون استصحاب اثبات حکم شرعی که او حکم شرعی مترتبه بر اثر تکوینی که او اثر تکوینی، اثر تکوینی مستصحبه، یعنی لازمه عقلی مستصحبه. این همچو استصحابی یسمى بالاصل المثبت و یقال عادتا بعدم جریان الاصل المثبت و یراد به ان مثل استصحاب الحیات. و یا مقصود آقایون از اصل مثبت اینه، اراده شده به این اصل مثبت این که مثل استصحاب حیات ثابت نمیتواند حکم شرعیه که بر نبات لحیه باره نه بر خود حیات، حکم شرعی این مر نبات لحیه را. و یسمى نبات اللحیه بالواسطه العقلیه، اثر عقلی یا واسطه عقلی ما شئت فعبر. الحمدلله والمنه، رسیدیم به عموم جریان استصحاب که آیا این استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه جاریه یا مختص شبهات موضوعیه یا مختص شبهات حکمیه. ببینیم دیگه انشاءالله تعالی، کم کم داریم رو به پایان استصحاب میریم.